خواهش و تعهداتمون رو در برجام داریم ادامه میدیم، معنیش اینه که حالا اونا که تعهدتون انجام ندادن ما هم انجام نمیدیم، خروج از برجام نیست. اگر برجام میتواند با عدم انجام تعهدات یک طرف دوام بیاره، پس با عدم انجام تعهدات دو طرف هم میتونه دوام داشته باشه. ما هم برمیگردیم به همون جایی که بودیم، انگار تعهدی نداشتیم. بنابراین
ببخشید میونه کلمتون آقای زنو، برمیگردیم به اون جایی که تعهد نداشتیم، یعنی غنی‌سازی 20%، راکتور عراق دوباره راه اندازی بشه، سانتریفیوژا تعدادش بیشتر بشه، منظورتون اینه؟
بله، و نصب سانتریفیوژهای جدید، ذخیره سازی اورانیوم غنی سازی شده و آب سنگین به هر میزانی که نیاز داریم، و حتی خروج از پروتکل الاقی. ما پروتکل
اینطوری که چیزی از برجام دیگه باقی نمیمونه.
خب به هر حال اگر برجام هست با اینا هست و با اون چیزی که تعهد بر اونا دیده شده. اگر قرار برجام
شما میگید اگه دو طرف اگه
تعهد انجام تعهدات با این کار ما هم میشه باشه،
همین، یعنی شما میگید اگه اون طرف انجام نمیده ما هم انجام نمیدیم.
این حق مسلمونه، هم عقل اینو میگه، هم عرف اینو میگه، هم قانون اینو میگه. به چه دلیل مردم ما باید تعهداتشون انجام بدن، هم چوبو بخورن هم پیاز؟ به هر حال اگه چوبو میخوریم دیگه پیازو نخوریم، چرا پیازم باید بخوریم؟ لذا من معتقدم حتی دولت دیر هم شروع کرد، باید زودتر از اینا شروع میکرد. حالا گام سوم رو هم باید محکمتر برداریم که اون تأثیر گذاریش رو داشته باشه. اگه ما خیلی تدریجی حرکت کنیم،
بله،
تأثیر که تکون دهنده باشه برای طرف مقابل نداره. بله، باید به طور قوی حرکت کنیم انشالله.
ظاهرا قراره که آقای دکتر ظریف درباره سفر اروپاییشون یه گزارشی به مجلس بدن. بله،
دیروز تشویق آوردن کمیسیون امنیت ملی و نزدیک 2 ساعت این گزارششون و سوالات نماینده ها طول کشید و گزارش مبسوطی بود از سفرهای گسترده‌ای که ایشون داشتن. فقط به اروپا نبود،
بله بله،
فقط شرکت در G7 نبود، بلکه به کشورهای مختلف، چین و روسیه و جاهای دیگه سفر کردن و بعد از کمیسیون هم عازم سفر به روسیه شدن جناب دکتر.
آره، هزار ماشاءالله. از روزی که ظاهرا آمریکاییایشون رو تحریم کردن، تحرک دستگاه دیپلماسی شخص خود آقای ظریف هم خیلی بیشتر شده. توضیحشون آقای زانور، اگه ملاحظه، چون بالاخره خود جناب علی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه جدید، اگر که ملاحظه خاصی برای طبقه بندی حفاظت، یعنی طبقه بندی اطلاعات نداره، یه خلاصه ای از جلسه میفرمایید توضیحشون چی بود؟
بله، ما خیلی جاها تحفظ داشتن و حتی دوربین‌هایی که اومدن داخل جلسه بدون صدا گزارشی از جلسه گرفتن، تأکید داشتن ایشون که مطالب تر نشه بیرون. ولی در مجموع سفرهایی است که اثبات میکنه که تحریم آمریکا که وزارت خارجه ما رو تحریم کرده هیچ خاصیتی نداشته، بلکه کشورهای مختلفی مشتاق این سفرها و تعامل با ایران هستن و این ارتباطات دو جانبه و چند جانبه با تحریم آمریکا مطلقاً متأثر نشده و کم نشده. منتها نکته مهمش این بود. نکته دیگر این که در این رفت آمدهایی که توافقاتی اتفاق افتاده که در بیخاصیت کردن تحریم ها مؤثر هست و با حول و قوه الهی ما هرچی هم جلوتر میریم با تحرکاتی که داره انجام میگیره،
بله،
وضعیت ما رو به بهبود، اینجور نیست که رو به وخامت باشه.
یعنی تفاهماتی که آقای دکتر ظریف در سفرهایی که همین دور اخیر داشتن میفهمید در کاهش اثر تحریم و اثر گذاره؟
بله بله، قطعا همینجوره و توافقاتی با کشورهای مختلف داشتن نشون میده که به هر حال کشورها از این تحریم‌های آمریکا تبعیت نمی‌کنن و ما میتونیم انشالله وضعمون رو به بهبود بده نسبت.
خیلی خوب، متشکرم. چون عازم جلسه هستید، من قول میدم که آخرین سوال از شما بپرسم زیاد وقت نگیرم. کاخ الیزه بعد از سفر دوم آقای دکتر ظریف به پاریس، یک اطلاعیه منتشر کرد که ایران موافقت خودش رو اعلام کرده، حتی ننوشتن موافقت ضمنی، موافقت خودش رو اعلام کرده که درباره موشک‌های خودش مذاکره بکنه در چارچوب ظاهرا مثلا متمم برجام یا یه همچین چیزی که خانم مگرینی هم یک اشاره‌ای بهش داشت. آقای دکتر ظریف دیروز تو جلسه درباره این موضوع صحبتی کردن؟
بله بله دیروز صحبت شد که مطلقاً چنین چیزی نبوده و صرفاً این یک دروغی که ساختند و پخش کردند دیگران و جزء سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی است که ما روی توانمندی‌های دفاعیمون که نقش حیاتی برای ما داره
بله.
با هیچ کس مذاکره‌ای نخواهیم داشت، اصلا اجازه مداخله و حرفش رو نمیدیم، به کسی هم مربوط نیست، نه برای تقویت توان دفاعیمون از کسی اجازه میگیریم نه به کسی اجازه میدیم که به این حوزه مداخله کنه. شرع و عرف و قانون و همه چیز به ما اجازه دفاع رو داده و به هیچ کس هم مربوطی نیست که دخالتی داشته باشه. این جزء خطوط قرمز ما و از طرفی هم مطلقاً ربطی به برجام نداره. در برجام نه اشاره‌ای نه تصریحی بر این موضوع ما نداریم. چیزی هم اضافه و کم شدن بر برجام رو بارها جمهوری اسلامی اعلام کرده که نخواهد پذیرفت. بله.
خیلی ازتون متشکرم. بله من در واقع بعضی از دوستان رسانه‌ای هم میگفتن که این بازی با خبر حالا در سطح گسترده در دنیا که مثلا از الیزه شروع بشه، رویترز و بقیه خبرگزاران بهش دامن بزنن، تاثیر تلاش برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی. آقای زونو خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
ان شاء الله موفق باشید.
شنوندگان عزیز، خداوند یار
میگم.
با عشق کاری نداری، اما همین که میرسه راه فراری نداری. شهر من اون جاییه که عطر تو رو داره هواش، عشق فقط قبله من، چشمای تو قبل نماش. دیدن دریای نگات آخر رویای منه، از کوچه ای که میگذری اون کوچه دنیای منه.
همکارم محمد حسین هاشمی با آقای خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره ذرت‌های آلوده به سموم وارد شده از کشور برزیل گفتگویی کرد. بشنوی؟
آقای خجسته سلام میکنم و شما صبح شما بخیر. متشکرم که لابلای کارتون در مجلس با ما ارتباط برقرار کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده معرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مرحوم خوب و عزیزمون در ایران اسلامی، همچنین خدا قوت خدمت هر سالی و همکاران خوبتان.
سلامت باشید. آقای خجسته، چون دو تا روایت ما شنیدیم و قطعا روایتی که شما دارید روایت دقیق تری هست، بفرمایید که ما با 500 هزار تن گندم ذرت آلوده مواجهیم یا نه با 350 هزار تن از 500 هزار تن؟
بخیر، همونطور که استفسار دارید، حالا نکاتی رو که شده من توضیح میدم. من گزارشی به ما رسید که 345 هزار تن ذرت آلوده به قارچ سمی آفلاکتوسین هستش.
345 هزار تن
جنوب بود. بله 345 هزار تن گزارش ما رسید.
خوب.
بعد ما رفتم اونجا، بعد بررسی کردیم، دیدیم بله 345 هزار تن ذرت مبتلا به این قارچ سمی در موجود هستش. لذا با مسئول مربوطش صحبت کردیم، بودیم این بیشتر بعدی که ما رسیده با پیگیری ما که انجام شد 500,000 تومان با پیگیری با مستندات متقن که این موارد در اونجا اثبات شد که 500,000 تومان ضرورت آلوده به کشور وارد شد با تقریبا 9 اظهارنامه 9 شرکت دولتی که اینها رو در بندر امام وارد کردن و در انبار 345,000 تومانش موجود بوده. لذا بررسی رو ما انجام دادیم، به شدت با اونها برخورد کردیم. یکی مبلغ 35 میلیون دلار ارز به خاطر اینها خارج شده. دنبال این از این چه کسی آورده، چرا ضرورت آلوده آوردن، آیا مدارک و مستنداتی که باید از برزیل داشته باشن دارن یا ندارن. اون
که آقای خجسته الان اینی که میگن که این 345 هزار تن به روایت شما و 355 هزار تن به روایت بعضی از خبرگزاری ها،
به غیر از ما هر کسی بگه ما تکذیبش.
پس 345 هزار تن رو بذاریم الان آمار اصلیمون، درسته؟
بله، جای 500 هزار تن آمار ورودیش هستش که 345 هزار تنش فعلا توی انبارا موجود هست.
خیلی خوب. این 345 هزار تن گفتن که سرنوشتش نامعلومه. یعنی چی سرنوشتش نامعلومه؟ یعنی نمیدونیم این کجاست؟
اینها رو آوردن، چه کارش کردن؟ بعضی این خانم عزیزم به حضور شما میگه فیروز بخت که مسئول استاندارد ما رئیس جمهور هستش، گفت ما 2000 بار آزمایش کردیم این ذرت های 345 هزار تن اینا آلوده بودن. بعد اون قسمتی که 350 هزار تن هستش که کجا رفته چی شده، ما اون رو پیگیری کردیم و امروز سه وزیر اقتصاد دارایی، وزیر صنعت، وزیر کشاورزی به کمیسیون اصلاحات تشریف برن برای تعیین تکلیف کردن. عرضم به حضور شما میشه که این صورت های آلوده، این 350 هزار تن و این 340 هزار تنی که الان موجود هستش بیان جواب بدن. یعنی اینها باید به ما بگن که چرا آوردن، کی آورده، و ما استناد داریم که زمان ورود اینها آلوده بودن. الان گواهی بهداشتی برزیل وجود نداره، SGS که گواهی سازمان استاندارد جهانی است این موجود نیست. ما تو پروانه که نگاه کردیم خود نشون میده که آلوده است. این چه کسانی با چه تدبیر و با چه باند و رانت اینا رو وارد کشور کردن؟ سمیه، علاوه بر اینکه برای حیوانات بسیار خطرناک هستش، برای انسان ها هم ضرر داره.
میدونید مردم چی میگن آقای خجسته؟ مردم میگن که ما از پول بیت المال اومدیم 35 میلیون دلار پول دادیم از برزیل این ذرت‌ها رو وارد کردیم و حالا 200 میلیارد تومان هم باید بدیم اونا رو منهدم کنیم و این پول مردمه. یعنی میخوام ببینم واقعا حالا مشخص بشه که مقصر کیه. کاری ندارم به این که وزیر، رئیس، مدیر عامل، هر کی که هست، واقعا چی کار باید کرد با اینا؟
ببین ما همه اینا تن تکلیف میکنیم. اون 35 میلیون دلار از کجا رفته، به چه صورت شده، چرا وزارت سمت اینها رو تایید کرده، چرا وزارت اقتصاد در این قسمت کوتاهی کرده؟ قطعا بدونید ورودی که کردیم، من خودم عملیاتی ورود کردم، 6 روز تیمون در گویسان مستقر شده، اطلاعات متقن رو آورده، الانم به چه داریم پیگیری مون. آن چه قد بیت المال قطعا برمیگرده و کس متخلفین این کارم مشخص مون. آیرس جمهور روزی که مسابقه کردم برداشت دستور امها داد. امها چه فایده‌ای داره؟ هزار
این پوله که رفته چجوری برمیگرده؟
بعد هزار و چوبش امها بشه 20 میلیارد تومان پول میخواد. ارزم بود 7000 کامل سنگین اینا جابجا کنن. بعد سمن اینا قارچ هستن، ضرورت هست که سمن به قارچ از سمی آلوده است، جای بره یک منطقه رو آلوده میکنه. از اینا برای ما قابل قبول نیست و امروز انشالله ما در کمیسیون اصلاحات بجید اینها رو پیگیری خواهیم کرد و متفقین این کار رو قطعا به قوه قضاییه.
اجازه میفرمایید ما آخر هفته هم با شما تماس بگیریم و ببینیم که به کجا رسید ماجرا؟
بله شما تماس داشته باشید.
پس قراره ما با شما ان شاء الله پنج
شنبه امروز میام. مثلا حالا ما موارد دیگه هم هست که موارد امروز ما تو کمیسیون مردم یک قسمتش هستش.
خب به
عنوان نماینده مردم مقتدرانه ورود کردیم با هیچ کس هم ملاحظه نه جریان سیاسی نه جریان خطی نه فکری.
متشکرم ازت.
نمیشه جلو ما رو بگیرن و نمیتونن چرا نتیجه رو بگیریم که به مرگ داره این مردم حالا قارچا یا این ذرت یا شکر یا گندم آلوده وارد کشور
نکنه. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای خجسته.
خدا نگهدار.
ماهواره ناهید سوژه گفتگوی سید حسین حسینی با آقای آذری جهرومی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. با هم میشنویم.
سلام آقای مهندس.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان.
صبح شما هم بخیر. دیروز به اتفاق خبرنگاران در واقع رفتید برای بازدید از ناهید یک، درسته؟
بله، دیروز صبح خدمت دوستان بودیم در پژوهشگاه فضایی.
زنده باد.
خالی بود.
سلامت باشید. بله، من کم توفیق بودم. ممکنه یه توضیح بفرمایید؟ اون چیزی که رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد، حتی الان بعضی از روزنامه‌های صبح هم تقریبا به این موضوع واکنش نشون دادن و البته مثلا روزنامه هفته صبح نوشته که آمریکا مشخصات یک ماهواره جاسوسی کلیدی رو لو داد. احتمالاً منظورشون همون تصاویر دقیقی است که یعنی با کیفیتی است که ماهواره جاسوسی آمریکا منتشر کرده. ولی لطفاً شما راجع به ناهید یک بفرمایید، احتمالاً کی تحویل خواهد شد برای پرتاب، کی احتمالاً برنامه‌ریزی خاصی وجود داره یا خیر؟
ببینید، در هر حال ادعایی که دولت آمریکا کرد به صورت مستقیم توسط آقای ترامپ که یک موشک ماهواره‌بر یا یک پرتابگر ایرانی منفجر شده، خب پرتابگر بایستی با همراه ماهواره باشه.
بله،
ماهواره، سه ماهواره ما در دستور کار داشتیم. یک ماهواره، ماهواره ناهید بوده که خب کارش تمام شده، تستاش هم انجام شده، همه فعالیتاش به اتمام رسیده و آماده تحویل به وزارت دفاع. نکته دوم، ماهواره دوم ماهواره ظفر هست که دانشگاه علم و صنعت داره اونو تولیدش میکنه. دیوار تبر برنامه تحویل ما بدن، ولی خب به دلیل در واقع برخی تأخیرهای 5 هفته عقب افتاد. ماهواره ظفر هم که در حال حاضر آماده نیست. پارس یکم آخر آذر طبق زمان بندی باید تحویل بشه که پارس یکم در پژوهشگاه فضایی داره تولید میشه.
پارس یک
فرمودید رو تحویل وزارت دفاع هنوز داره پرتاب ندادیم.
آقای مهندس فرمودید که پارس یک کی موعد تحویلش هست؟
آخر آذر ماه.
آها، یعنی ناهید یک آماده است، ظفر یه 4-5 هفته ای تاخیر داره و اون یکی
و پارسه یکم آخر آذر ماه مطابق با برنامه ریزی ما امسال از قبل اعلام کرده بودیم. مسئله پنهانی هم نیست، یک فعالیت علمیه و برای نیازمندی های کشورمون در حوزه پیشرفت، برای مدیریت منابع آب، برای کشاورزی، برای مدیریت بحران، هم در مجامع جهانی با افتخار طرحش میکنیم دستاوردهای جوانای ایرانی رو، هم به جدیت پیگیریش میکنیم. خب ما ماهواره‌ای به وزارت دفاع ندادیم که بخواد ماهواره پرتاب بشه. این ادعایی هم که این در واقع افراد مطرح میکنن مبنی بر این که برنامه در مدار قرار دادن ایران با شکست مواجه شد، خب اصلا ماهواره هنوز تحویل نشده که بخواد در مدار قرار بگیره که با شکست مواجه بشه. این که در پایگاه سمنان چه اتفاقی افتاده و این عکس که منتشر شده، خب طبیعتا من اطلاعی از پایگاه سمنان ندارم، ولی خب قطعا ارتباطی به برنامه ماهواره ایران نداره که حالا یه عکس منتشر کردن گفتن این عکس یک اتفاقی می‌خواسته بیفته، حالا یک کیفیت داره. دیروز هم من پاسخ دادم به خبرنگاری که در رابطه با این مسئله پرسید، گفتم این ناهید ما اینجاست، صبح خیر هم میگه به همه مردم دنیا، اما اگر کسانی تصویر دارن و ادعا دارن که تصویرهای با کیفیت در اختیار دارن، یک زمانی چالش می‌کردن که پهپاد ما رو نیروهای مسلح ایران در آبای بین‌المللی زدن. ما ادعا داشتیم که اینها تجاوز کردن به آبای ایران و پهپادشون زده شده. اگر اونا در انفجار ادعایی ادعا میکنن که انفجاری در سمنان قرار گرفته و بعد با حالت طعنه میگن ما دست نداشتیم در این موضوع، اما ما اطمینان خاطر بهشون میدیم که وقتی تجاوز کردن به آبای سرزمینی ما، نیروهای مسلح ما پهپاد اونا رو ما ساقط کردیم. اینا اطمینان داشته باشن، اگه اونا شک دارن اطمینان داشته باشن که اون پهپاد اونا رو نیروهای مسلح ما وقتی تجاوز کردن ساقط کردن، با موشک ایرانی هم ساقط کردن. این برای اطلاعشون. ثانیا هم اگر تصاویر با این کیفیت دارن، خب تصویر لحظه انهدام پهپاد و نقطه‌شو منتشر کنن. ما این پیشنهاد دادیم، گفتیم بالاخره این هم مفیده براشون که این تصویر رو منتشر
کنن. نه این جوابتون که جواب دندانشکنی هم بود،
افکار عمومی دنیا هم توضیح کردن. بله. که بالاخره اونا تجاوز کرده بودن یا نکرده بودن، این همه فیلم و نقاشی لازم نبود بکشن. آقای نتانیاهو معمولا همیشه معروفه به نقاش، نقاشی شلطه خوب نیست، یه شکلای بد بهش یاد دادن معمولا میاد میکشه. خب بیاد این تصاویر با کیفیت مال اونجا منتشر بکنه و در اختیار افکار عمومی جهان قرار بده. این در هر حال شفافیت تو این مسئله فکر میکنم بهترین مسیریه که میشه پیش رفت، مسیر علمی کشوره و ما به جوونامون که این کارو میکنن افتخار میکنیم. دستاورداشون هم خیلی با افتخار پوزشون میدیم. آقای حسینی سه ماهواره داریم میسازیم، انشالله چهارمیش هم قراردادشو داریم میبندیم. خیلی هم میخوان اطلاع داشته باشن بدونن اونو با دقت 1 متر داریم میسازیم.
عالی.
هم میخواد خوابشون هم نبره نبره. اما این مسئله که ادعا کرده بودن برنامه ماهواره ایران با شکست مواجه شده، خیر این گونه نیست، این اتفاق رخ نداده. ماهواره آماده است، هر زمانی که وزارت دفاع اعلام بکنه ما ماهواره رو تحویل میدیم، آمادگی داشته باشه ناهید آماده است و تحویل میدیم و انشالله که این ماهواره با موفقیت در مدار قرار بگیره.
به امید خدا انشالله. دستتون در نکنه. آقای مهندس فقط یه کوتاه میفرمایید که چون ناهیده یک گفته شده که ماهواره مخابراتی دقیقا قرار است که چه کار انجام بده؟
با مفهوم موبایل هایی مثل موبایل های ماهواره‌ای سوریا یا ایریدیوم.
بله بله.
نمیدونم چقدر آشنایی.
بله من تا مدت ها همکار من توی ارتباطات خارجی استفاده میکرد.
بله معمولا مثلا 100 تا ماهواره مخابراتی در لایه ارتفاع پایین، ارتفاع 500 مثلا بالای 500 تا 1000 کیلومتر لایه لئو، اینها دور زمین قرار میگیرن در هر لحظه در هر نقطه از دنیا. مثلا 2 تا از این ماهواره ها قابل رؤیت هستن و ارتباطات لازم برای اون نقطه رو فراهم میکنه. ساخت منظومه مخابرات یکی از پروژه هاییه که در سند چشمانداز توسعه فضایی ایران دیده شده. خب هاضمه اون تحقیق و پژوهشه. ناهید اولین ماهواره پژوهشی مخابراتی ماست. باند ارتباطات در باند UHF و در باند KU رو، ارتباطات مخابراتی رو در واقع پشتیبانی میکنه. میتونه در هر لحظه‌ای که در نقطه‌ای قرار میگیره ارتباط 2 ایستگاه زمینی رو با هم دیگه تو همون منطقه فراهم بکنه. ضمن این که ارتباطات فضایی بین ماهواره خود و ماهواره بغلیش هم میتونه فراهم بکنه، یعنی هم ارتباطات ماهواره هوایی به زمینی و هم ماهواره به ماهواره، هر دوتا رو میتونه در واقع برقرار بکنه. خب طبعا ناهی تنها سلان ارتباط ماهواره بغلی رو نمیتونه. بله. تکنولوژیشو توسعه دادن. اولین بار در ماهواره های ایرانی از ابتدا که توسعه داده شده، باز شدن سلول‌های خورشیدی روی این ماهواره وقتی در مدار قرار گرفت، در واقع سلول‌های خورشیدیش باز میشه. خب حرکت‌های مکانیکی معادلاتش در فضا با اون چیزی که در زمین هست خیلی متفاوته، بنابراین اولین باره که روی این ماهواره داره استفاده میشه. زمینه که حالا یک دوربین هم با اهداف سنجشی روش هست، البته مأموریت اصلی ماهواره مأموریت سنجشی نیست، عکس برداری نیست، ولی یکی از دوربین هم روش قرار داده شده. این ماهواره اگر که تستش موفقیت آمیز باشه در تکمیل در مدار 25 کیلومتری قرار میگیره. 2 ماه تا 2 ماه و نیم میتونه در مدار باشه برای انجام فعالیت های تحقیقاتی. اگر به فضل خدا موفقیت آمیز باشه در مدار قرار گرفتنش، ما رو یک گام بزرگ پیش میبره به سمتی که ما حرکت بکنیم برای داشتن منظومه. بعد از اینکه این اتفاق به صورت موفقیت‌آمیز افتاد، ما میتونیم شروع بکنیم تولید ماهواره‌هایی که منظومه رو برای ما ایجاد بکنن و ما بتونیم یک شبکه ارتباطی مناسب در فضا داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس جهرمی از این که در این گفتگو شرکت کردید.
قربانت آفید حسین.
صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
درده همیخ تل من تو دیدی که مردم چه کردم تو پیش غرورم نشستی تو زخمای قلبم رو بستی تو زخمای قلبم رو بستی چه که رفتن این روزگار من و تو گریه تنها نتاد من و احسادم و پس بگیر من و دست خودم نسپر من و دست خودم نسپر تو ساهیش ای مهربون نبود با حجوم این درد زندگی من و عزشن راحت شد و عاشقت میدونی دنیا چه رسم تلخی داری از هرچی که میترسی اونو سرت میاره صدا زدم دنیا رو نفس کشیدم تو با هوای تو اینجا بود منو نجاتم
به سراغ آقای علی مطهری نماینده محترم مردم تهران در مجلس هم رفتیم. گام سوم کاهش تعهدات کشورمون در برجام موضوع گفتگوی پارک شهر بود با علی مطهری.
سلام میکنم بهتون آقای مطهری، صبح شما بخیر، تسلیت میگم ایام رو.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و من هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام حسین علیه السلام رو.
سلامت بشید آقای مطهری عزیز. با توجه به این چه که آقای روحانی گفتن که بخشی از آن چه که قرار هست در گام سوم ایران از تعهداتش کم بکنه محرمانه هست، ما الان دقیقاً چی میدونیم ازش؟ یعنی آنچه که مشخص شده چی هست؟ قراره کدوم بخشا کاهش پیدا کنه از تعهدات ما؟
البته بنده هم مثل شما اطلاع کامل